دوستان عزیز شنونده، روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. بخش اول برنامه های امروز رو شنیدید. به دقایق پایانی این نوبت از برنامه ها رسیدیم. امیدواریم آنچه تقدیم به شما شد از ساعت 6 بامداد مورد توجهتون و استفادهتون واقع شده باشه. در این نوبت از برنامه ها بنده مونا قنات ها به اتفاق همکاران بسیار خوبم هومن مرادی تهیه کننده و علیرضا شاه صفی صدا بردار افتخار همراهی با شما را داشتیم. بخش دیگر برنامه ها از ساعت 14 با حضور دیگر همکاران بنده تا ساعت 22 تقدیم به شما خواهد شد. پایان بخش برنامه های بخش اول گفتگوی اجتماعی است که در ادامه خواهید شنید و در این لحظه بنده از حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی خداحافظی می کنم. در پناه حضرت حق، سعادتتون پاینده، مهرتون پایدار و روز بر شما خوش.
گفتگوی اجتماعی.
مسئله استحکام سازه ها به طور عام به اماکن دولتی از جمله مدارس به طور اخص از اهمیت راهبردی و محوری برخوردار است. آمار و منابع تحقیقاتی معتبر حاکی از مشکلات و آسیب‌های جدی در عرصه استحکام ساختمان به ویژه به طور خاص در مدارس کشور است. علل و عوامل این پدیده اجتماعی و نیز مخرب چیست؟ و کدام نهادها و سازمانها پاسخگوی مشکل هستند؟ سازمانها و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز چه سیاستها و مأموریتهایی برای رفع این ابر بحران اجتماعی دارند؟ مهمترین موانع و چالشهای موجود به منظور رفع این آسیب چیست؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. نقصان قوانین و مقررات در عرصه استحکام سازی سازه های کشور به ویژه در مدارس مشهود است. عدم نظارت و پایش مدیریت شده و ذکر شده در زمینه ساخت مدارس مشهود است. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما مخاطبین ارجمند رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع آسیب شناسی و تحلیل استحکام سازی مدارس کشور در خدمت شما عزیزان هستیم. شما شنوندگان عزیز می توانید دیدگاه و نقطه نظرات خودتون را با شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 30010 35 و یا به شماره همیشه آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 پیشنهادات و راهکارهای خودتون را با ما در میان بگذارید. در این برنامه ما دو مهمان حاضر در استودیو رادیو گفتگو داریم. جناب آقای دکتر بیژن یاور، عضو هیئت اندیشه ورزی سازمان مدیریت بحران کشور، همچنین استاد دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر سید جواد هاشمی بشارتی، استاد دانشگاه، در خدمت این عزیزان خواهیم بود و در طول برنامه هم مهمانان تلفنی به جمع ما خواهند پیوست. در آغاز شروع می کنم از جناب آقای دکتر بیژن یاور. جناب آقای دکتر، شما در بیشتر مقالات و سخنرانی هایی که بوده و موجود هست عنوان داشتید و نظرتون بر این هستش که فاقد مدارس کشور ما فاقد استحکامات علمی هستند و این امر با نبود قوانین و مقررات تدوین شده است. دلیل این امر هم به دلیل نبود مقررات اعلام کردین. این از کجا میاد و چطور هست و منابعتون در این زمینه چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کلام خودم رو با گفته اساتید علی علیه السلام شروع میکنم، اونجایی که میفرمایم من شاور رجال شارک فقولا، هر کس با دیگران مشورت کنه در عقل آنها سهیم شده است. البته من یه اصلاحی انجام میدم، عرضم به حضور شما که این که در واقع فاقد مقاوم سازی یا فاقد استحکام هستن همش اینطور نیست. در بسیاری از جاها عرضم به حضور شما که دیده شده که عرضم به حضور شما که استحکام لازم، عرضم به حضور شما که اونطوری که باید و شایسته هست عرضم به حضور شما که نیست. من برای این که در واقع بخوام دیتیل در واقع به تفصیل اشاره بکنم بهش، میتونم ماده 14 بندهای ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور رو بهش اشاره بکنم که میگه وظایف دستگاه و نهادهای مسئول در مدیریت بحران، عرضم به حضور شما رو تصریح میکنه، یعنی میگه هر کدوم از دستگاه‌ها چه وظایفی دارن. مثلا میگه که وزارت آموزش پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان آموزش پزشکی موظفن با همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر اساس استانداردهای سازمان نسبت به طراحی و ارائه واحدهای درسی آمادگی در مقابل حوادث و سوانه در قالب برنامه آموزشی مدارس، دانشگاه و مؤسسات پژوهشی اقدام کنند. از طرف دیگه سازمان‌های دیگه مثل عرضم به حضور شما که مثلا توی بند چه در واقع اشاره بکنیم، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی با مشارکت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی و بر اساس استانداردهای سازمان نسبت به تهیه برنامه‌های آموزشی برای ارتقاء سطح آگاهی. از طرف دیگه وزارت اقتصاد و دارایی بیاد اشاره داره به بیمه مرکزی، موظفه با هماهنگی سازمان و همکاری دستگاه‌های مرتبط با موضوع ماده 2 این قانون که عرضم به حضور شما که سه قوه رو در واقع مشخص کرده، اونجا در واقع اشاره به این داره که سازوکارهای لازم جهت گسترش بیمه حوادث و سمانه با اولویت آتش‌سوزی، سیل و زلزله رو فراهم بکنه. از طرف دیگه توی بند زاد همین ماده، وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی، موظفه با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی، بله، نقشه حریم گسلها رو با اولویت کلان شهرها به همراه دستورالعمل‌های فنی نحوه ساخت و ساز در حریم گسلها تهیه کنه. نقشه پهنه‌بندی خطر زلزله، خطرپذیری یا ریسک لرزه‌ای در سطوح ملی استانی و شهری رو تهیه و تصویب بکنه و نقشه های طرح تفصیلی شهری رو بر اون اساس مورد بازبینی قرار بده. و عرضم به حضور شما که ارزیابی ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه با کاربری های مختلف را با اولویت کلان شهرها در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش انجام بده. همونطوری که ملاحظه میکنیم مجموعه از دستگاه هستن که در رابطه با مستحکم سازی و استحکام ساختمان ها متناسب با انواع مخاطراتی که وجود داره و ریسک های مترتبه بر اون که تو استان های مختلف متفاوت هست، در واقع کاملا متفاوت به نظر میرسه. به نظر میرسه که یکی از مواردی که میتونه عرضم به حضور شما اینجا مطرح باشه این که شاید تداخل وظایف و عرضم به حضور شما که مشخص نبودن متولی دقیق، عرضم به حضور شما که ساخت، نظارت، اجرا و مراحلیه که در رابطه با حالا کاربری های مختلف در واقع تو این زمینه مطرح میشه.
خب جناب آقای دکتر، بحث نظارت رو فرمودید. به نظر شما ارگان ها و نهادهایی که این مسئولیت ساخت ساز و مدارس رو به عهده دارن، بیشترین نظارت رو نباید سازمان نوسازی داشته باشه؟ آیا به نظر شما اینجوری نیست؟ و اگه این قضیه در این خصوص دارن قصور میکنن، ما تعدادی از مدارس رو داریم که علارغم که نقشه و طراحی انجام میدن، ولی بعدها که مدرسه رو تحویل شما میدن، عیب و نقصهایی در داخل این مدارس پیدا میشه و متاسفانه درگیر میکنه مدرسه رو، و به جای اینکه مدرسه به آموزش و تربیت بپردازه، به نقص‌های فنی نوسازی. به نظر شما در این خصوص چه برنامه‌ای میتونید داشته باشین؟ چه فکر شما فهم میکنید چه کمک‌هایی سازمان نوسازی تا الان نکرده که میتونسته بکنه؟
ببینین، نکته خوبی رو اشاره کردین، ولی من به نظر میرسه که اگر بخوایم ما منطقی به موضوع نگاه بکنیم، اینه که علاوه بر سازمان نوسازی و میتونیم وزارت راه و شهرسازی رو بگیم، سازمان‌های دیگه مثل سازمان شهرداری و دهیاری‌ها، شهرداری‌های کلان شهرها، و عرضم به حضور شما که وزارت آموزش پرورش، عرضم به حضور شما که سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی در رابطه با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، سازمان‌های مختلفی دخیل هستن. اینکه ما بخوایم بگیم که عرضم به حضور شما سازمان خاصی متولیش هست، به نظر من در واقع چند تا سازمان توش دخیل هستن. از طرف دیگه به نظر میرسه، من یادم میاد که اون زمانی که وزارت راه بودم، کارهای خیلی خوبی توی دفتر تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند غیر عامل، عرضم به حضور شما که آقای مهندس نفیسی تشریف دارن اونجا، کارهای خیلی خوبی انجام شد در رابطه با ایمنی ساختمان‌ها و اینکه در واقع اینکه مسئول ساخت، چون می‌دونید که مسئول ساخت بعضی کاربری‌های خاص توسط بعضی از وزارتخونه‌های خاص هستن، برای همین در واقع بعضیا وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی هست، بعضیا وزارت راه و شهرسازی هست، بعضی جاها بعضی از دفاتر و ادارات کل میشه گفت آموزش و پرورش در واقع چیز هستن، شهرداری ها هستن، و کار خوبی انجام شد. یعنی اونجا مثلا در واقع انواع سازمان های ساخت رو مطرح کردن، نظارت ها توسط چه کسایی بود، که اون قضیه ادامه پیدا کرد. من فکر میکنم در واقع متولی های امر باید یه دخیلی بشن، به خاطر اینکه این یک کار در واقع همه جانبه، و اینکه یک سازمان خاصی فقط مسئولش باشه به نظر من اینطور نیست.
حالا میخوام ببینم که این نقش، استفاده کردیم از توصیه های خوب و مسائلی رو که فرمودید، رهنمود فرمودید شنوندگان عزیز رو، چه کسانی نظارت میکنن. یک موضوع مهم دیگه ای که در مدارس و استحکام سازی مدارس مهم هست، این هستش که آیا مدارس بر طبق اون جغرافیایی و اقلیمی ساخته میشن و طرح و نقشه مدارس ما بر حسب اون بومی هست، بومی اون منطقه هست، جغرافیایی و اقلیمی بودن، آب و هوای اون منطقه، واقعا در ساخت ساز مدارس ما تأثیر دیده میشه یا نه؟
ببینید، قاعدتا موارد باید بر اساس آیین‌نامه 2800 در واقع ساخته شده باشه و موارد ایمنی رعایت بشه، ولی ما جسته و گریخته میبینیم که حتی تو زلزله بم در واقع ملاحظه کردیم که مدارس کاملا مثلا تخریب شد. عرضم به حضور شما که در بعضی از در واقع مخاطراتی که منجر به رخداد زمین لرزه و فرونشست میشه، بعضی جاها شاهد این هستیم که مدارس تخریب میشن. به نظر من در واقع کار علمی دقیق باید روش صورت بگیره، ولی اینکه خب در واقع این کار الان تو چه مرحله ای است و چه درصدیش در واقع چیز هست، فکر کنم مسئولین خود اون در واقع ارگان و سازمان باید پاسخگو باشن که بتونن تو این زمینه پاسخ بدن.
درست، ممنونم. بینندگان شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید و از برنامه کاربردی ایران صدا میتونید صدای ما را دریافت کنید. جناب آقای دکتر، یک سوال مهم دیگر که در خصوص مدارس و استحکام سازه‌های مدارس میتونم از جناب عالی داشته باشم، این هستش که تعدادی از مدارس نیاز به ترمیم دارن، نوسازی و دوباره اینکه بتونن ترمیم های اساسی توی این مدارس صورت بگیره. دلیل اینکه این روند داره کند پیش میره، و برنامه اینکه نوسازی سریع صورت بگیره با اینکه می‌دونیم خطرات جانی در اونجا هست، دلیل این چی میتونه باشه و چرا ما در این خصوص اقدامات اساسی و سرعت بخش و تعجیل بخش انجام نمیشه؟
ببینین، یه اشاره من میتونم به بند زاد ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور اشاره بکنم در رابطه با وظایفی که وزارت کشور در واقع عهده‌دارش هست، اینکه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زلزله یا همون ریسک زلزله در سطوح ملی، استانی و شهری رو تهیه و تصویب کنند. ببینین، درسته که قانون این مطلب رو گفته، ولی خب عرضم به حضورشون بالاخره در سطح شهر شهرداری ها هم این مسئولیت رو دارن. از یه طرف این که سرکار عالی سوال فرمودین که چرا همچین در واقع چیزی از مشکل به نظر میرسه که بودجه یکی از در واقع مشکلات اساسی است که در این زمینه میتونه وجود داشته باشه، به خاطر اینکه گستردگی کشور و همینطور در واقع تنوع آب و هوایی که وجود داره و انواع تیپ در واقع اون سازه هایی که در واقع برای مدارس در نظر گرفته میشه متنوع هست، به نظر میرسه که این زمینه میتونه در واقع یه ذره فرایند رو کند بکنه. ولی از طرف دیگه من یه دایگنوسیس یا آرزویابی رو خواهم داشت روی همین بند زاد. خیلی از مسئولیت ها رو به وزارت راه و شهرسازی در واقع سپرده قانون، در حالی که ممکنه که اون ابزار رو وزارت راه و شهرسازی واقعا نداشته باشه. ببینین الان این که نقشه بندی پهنه بندی خطر زلزله، یعنی میشه مورد 2 از بند زاد ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور، گفته نقشه های پهنه بندی خطر زلزله یا لرزه‌ای در سطوح ملی استانی و شهری رو تهیه و تصویب کند. خب این که در سطح هر شهر بخواد تصویب کنه با این همه موارد مختلفی که وجود داره خیلی در واقع تنوعش میره بالا. از طرف دیگه بند 5 اشاره میکنه به این که ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت بندی کلان شهرها در برابر آتش سوزی زمین لرزه فرونشست و فروریزش زمین انجام بده. بازم اینجا میبینیم که در واقع یعنی تکالیفی که تعیین شده برای وزارتخونه‌های مختلف به نظر من فراتر از یه وزارتخونه است که فقط بخواد انجام بده.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از موج اف ام 135 مگاهرتز با موزه آسیب شناسی استحکام سازه‌های مدارس رو دارید میشنوید. در خدمت عزیزان هستیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز، در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه گفتگوی خودمون، جناب آقای دکتر سید جواد هاشمی بشارتی، استاد دانشگاه، در خدمت ایشون هستیم. و جناب آقای دکتر بشارتی، نظرشون بر این هستش که 70% مدارس کشور ما از استحکام برخوردار هستند، یعنی سازه های مستحکمی رو دارن، و این موضوع رو میخوام که ایشون ضمن خوش آمدگویی خدمت ایشون این موضوع رو برای ما انشاءالله طرح کنن و چه دلایلی رو و چه منابعی این موضوع رو طرح میکنن. در خدمتون هستیم جناب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تحیت دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. با موضوع بسیار مهمی که بحث استحکام ساختمان هست، اساسا ساختمان به دلیل اینکه سرمایه هنگفتی صرف او میشه، بعد هم انسان ها در او اسکان پیدا میکنن یا فعالیتش انجام میشه، و اگر استحکام کافی نداشته باشه میتواند سبب خسارت های هم جانی و هم مالی بشود. بنابراین خیلی موضوع مهمی هست. بر همین اساس هم بعد از انقلاب اسلامی آیین‌نامه ها و ضوابط مختلفی تهیه و تدوین شده، از جمله آیین‌نامه 2800 که در روز ساختمان ها رو گروه بندی کرده. 4 گروه در این آیین‌نامه هست، گروه با اهمیت بسیار زیاد، اهمیت زیاد، اهمیت متوسط و کم. ساختمان‌های مانند مدارس، مساجد، تالارهای اجتماع و امثال هم به دلیل سطح اهمیتی که دارند در این آیین‌نامه تحت اهمیت زیاد تلقی شده و بر اساس او هم ساختمان ها طراحی و ساخته میشن. یعنی این رو ملاک عمل قرار میدن با توجه به پهنه بندی که نقاط مختلف کشور در برابر بحث لرزه‌ای داره یا زلزله داره، باز عرصه بندی ها متفاوت هست و بر اساس همون هم ضریب او توجه میشه و در طراحی اعمال میشه.
جناب آقای دکتر هاشمی بزرگ، مطالب شما رو خیلی خوب بیان فرمید. میخوام ببینم جناب آقای دکتر یاوری نظرشون در خصوص صحبت‌های شما چه هستش. بفرمایید جناب آقای دکتر.
عرضم به حضور شما که ببینین، نکته‌ای که آقای دکتر گفتن کاملا درست هست، ولی من یه مبحثی رو بیشتر در واقع در رابطه با ارزیابی فرایند ساخت، نظارت و اجرا در واقع عرض کردم خدمتون. ببینید خیلی از جاها ما شاهد این هستیم که در واقع میگن که خب مقاوم سازی در واقع انجام شده، یا اینکه عرضم به حضور ساختمان ما مقاوم هست و اینا. بعدش توی زلزله مشاهده میکنیم که خب مثلا خیلی از جاها در واقع متاسفانه مثلا خب مدارسمون آسیب میبینه، مثل زلزله بم یا سایر موارد که نمیخوام مثال بزنم. اینکه آمار دقیقی در این خصوص باشه، عرضم به حضور شما که ممکنه حالا مثلا آمارهای مختلفی در این زمینه، حالا آقای دکتر اشاره کردن 30-70، ولی مثلا بعضیا به عرض 40-60 و چیزهای مختلف دیگه اعتقاد دارن. ولی میخوام اینو بگم، باز هم من عرضم خدمتون که دستگاه‌های مختلف بر اساس وظایفی که تو قانون مدیریت بحران کشور بهشون سپرده شده، عرضم به حضور شما که حس میکنم که بعضی جاها ما تداخل وظایف داریم.
آقای دکتر شما یک موضوع اشاره کردین که وزارت راه شهرسازی اومده از جمله افراد ناظر، دستگاه ناظر به این موضوع هست. بعد فرمودین که احتمال دارین این ابزار رو نداشته باشه. خب تکلیف اون وقت، تکلیف مدارس چی میشه؟ تکلیف امنیت مدارس چی میشه؟ جناب آقای دکتر هاشمی شما میتونید در این خصوص به ما توضیحاتی بدید؟
ببینید یک رجوعی اول داشته باشیم. بر اساس آماری که مرکز برنامه‌ریزی وزارت آموزش پرورش اعلام کرد در سال 1400، ما 107171 مدرسه در سطح کل کشور داریم که قریب 560,000 کلاس درس رو شامل میشه.
بله.
بر اساس آماری که وزیر محترم آموزش پرورش در سال 97 در دی ماه اعلام کردن، فقط 30% مدارس نیازمند به بحث بازسازی هستن و نوسازی هستن. سازمان مدیریت بحران شهر تهران هم در تیر ماه 1402 از 4500 مدرسه‌ای که شهر تهران داره، 2800 مدرسه رو در قالب ارزیابی ایمنی مدارس در واقع تو برنامه کاری قرار داده و اونها رو داره مورد بررسی قرار میده و ارزیابی میکنه و نتایجش رو دنبال میکنه. اون چیزی که در مجموع ما شاهدش هستیم، ببینید یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. در هنگامی که حالا من خودم میگم، وقتی دانش آموز دبیرستانی پیش از انقلاب بودم، عمده دبیرستان‌ها و مدارس ما یا دو شیفته بودن یا سه شیفته بودن، خیلی ها استیجاری بودن، خیلی ها در خانه های مردم ساکن بودن. بعد از انقلاب این دو شیفته سه شیفته ها رفت شد، خیلی ها تملک شد و سازمان نوسازی و مدارس کشور متولی ساخت و تجهیز مدارس شد. اقدامات خیلی عالی در این خصوص در واقع صورت گرفته و باعث شده که خیلی از ساختمان هایی که فرسوده بودن اینها تخریب شده، ساخته شده، ساختمان های جدیدی تملک شد زمینشون و ساختن. آیین‌نامه هایی که در واقع مورد استفاده قرار میگیره، آیین‌نامه های بسیار متقن و چیزی هستش که بر اساس آیین‌نامه ضابط کشور طراز جهانی رو در واقع داره. همه این ساختمان هایی که به خصوص در این 2.5 دهه گذشته ساخته شده، همشون از استانداردهای کافی در برابر زلزله برخورده هست.
سامانه پیامکی داریم، مادری از ما پرسیدن که در جنوب شهر تهران ساکن هستن و دانش آموزانشون و فرزندانشون در مدرسه‌ای دارن تحصیل میکنن که بالای 45 سال سابقه هستش، سابقه تاریخی مدرسه است. میخوام بگم که جناب آقای دکتر هاشمی، شما در این خصوص نظرتون چی است؟ آیا امنیت این مدارس کامل هست؟
ببینید به صورت مطلق قطعاً ساختمان هایی که فرسوده هستن استحکام کافی رو ندارن، به خصوص که عمر بالایی دارن، بالای 35 سال تقریبا میشه گفت.
همون 30 درصد که فرمودید 70 درصد استحکام دارن 30 درصد ندارن، منظورتون همین بناهای
بله.
قدمتدار هست؟
یه بخشش اینا در واقع بهسازی شده، یعنی مقاوم سازی شده از ساختمان های موجودی که ارزش تجدید بنا داشتن، یه بخشی تخریب شده ساخته شده، یه بخشی هم تملک جدید شده و ساخته شده. مجموع اینها از کل تعداد کلاس هایی که در واقع در مدارسی که در سطح کشور هستش شامل مدارس مقاوم میشه. علل قاعده بالاخره ما وارث یک حجم گسترده‌ای در همه اوضاع همینطور در ساختمان های آموزشی، خدماتی، درمانی، خیلی ساختمان های فرسوده داشتیم. در طول سالهای گذشته اینا در دستور کار قرار گرفته شده، به تناسب بودجه‌ای که براشون تخصیص داده شده رو به مقاوم سازی هستن، به خصوص ساختمان هایی که اخیراً ساخته میشه اینا استحکام بسیار بالایی در واقع برخوردار هستن. من یه نکته اینجا میخوام عرض بکنم. ببینید این که ساختمان های به هر جهت وجود دارن که آسیب پذیرن، بله این هست، این واقعیتیه که نمیشه انکار کرد، اما این باید نهادهای مسئول به خصوص وزارت آموزش پرورش در بودجه های سالانه خودشون پیش بینی کنن سرعت تجدید بنای اینها رو در برنامه کاری خودشون قرار بدن. اینکه ما بخوایم موضوع رو به یک بحث عمومی تبدیل کنیم بجز اینکه نگرانی برای مردم داره، چیز دیگه حاصل نخواهد کرد. به عنوان مثال عرض میکنم تعداد زیادی از خانه هایی که مردم درش زندگی میکنن، چه در شهرها چه در روستاها، خب اینا مقاوم نیستن. اگر ما بخوایم به ناامن بودن اونها خیلی بپردازیم، خب طرف داره زندگی میکنه، چاره دیگه نداره، بس ناامنی ذهنی و بصری و روانی براش ایجاد میشه. ما باید سازوکارها رو ببریم روی سرعت تجدید بنا و انشالله این احتمال باشه که در آینده نزدیک شاهد رفع همون 30% باقی مانده باشه.
در این بخش از برنامه جناب آقای دکتر طبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس به جمع ما پیوستند، به صورت تلفنی در خدمت ایشون خواهیم بود. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر قاسمی بزرگوار عضو کمیسیون عمران مجلس.
سلام علیکم، خدا قوت عرض میکنم و عرض سلام خدمت شنوندگان محترم.
جناب آقای دکتر، سوالی رو که از حضرت علی دارم و با توجه به اینکه مهمانان عزیز ارزشمندمون در مورد استحکام سازه‌های مدارس و در خصوص اینکه آیا مدارس ما الان در حال حاضر که بچه‌ها دارن استفاده می‌کنن مستحکم هستن یا نه، چند درصد از این مدارس مستحکم هستن صحبت داره میشه. و در این قسمت از برنامه که حضور شما برای ما مغتنم هست، سوال دارم که آیا جناب آقای دکتر هاشمی شرطی فرمودن که 70 درصد مدارس ما ایمن هستن، با تفاوت فقط 30 درصد این شرایط هست، واقعا مجلس و کمیسیون عمرانی مجلس برای استحکام مدارس، استحکام بنیه مدارس چه تدابیر و برنامه هایی رو داره؟ منتظر پاسخ بسیار ارزشمند شما خواهم بود.
خب خدمت مهمانان عزیزم عرض سلام و خدا قوت دارم. من با توجه اولا پوزش به طلبت، چون ما الان تو صحنه جلسه مجلس هستیم، بحث بودجه را دنبال میکنیم، بسیار میکنم خیلی مختصر خدمت شما هستم و ای کاش فرصت موثری بود ما اول فرمایشات مهمانا را میشنیدیم و بر اساس اون بالاخره اظهارات میدیم. آنچه که مسلمه، چه سازه های ما، چه در کاربری آموزشی، چه در کاربری اداری، چه در کاربری مسکونی، قطعا یه تناسبی بین 30 تا 40% سازه های ما سازه‌ای است که از استحکام واقعی و استاندارد برخوردار نیستند. به تبع مدارس ما به دلیل خدمت این سازه ها غالبا همین 30 تا 35% این مدارس مدارسی هستند که فاقد استحکام بنای واقعی هستند و شاید کمتر از 10% اصلا قابل در واقع نبایستی هیچ گونه استفاده ازش بشه، که به دلیل محدودیت هایی که هست در این فضا دارن استفاده میکنن، که ما در شهرستان خودمون در حوزه انتخابی خودمون هم شاهد این هستیم. آنچه که مسلمه، بحثی که داره کمیسیون عمران داره دنبال میکنه، با توجه که ما مدت کوتاهی است، تقریبا امروز 191 روز مجلس شورای اسلامی رو شاهد هستیم و ما هم در کمیسیون عمران و هم در کمیسیون اصل 90 این دو تا موضوع را از اونجا در تخصص کمیسیون عمران بحث نوسازی مدارس بخش عمرانش مرتبطه به کمیسیون عمرانه و هم بحث نظارت و پایش بر اجرای اون در بحث کمیسیون مادی صد رو خواهیم کمیسیون اصل 90 مجلس رو خواهیم داشت. عرضم به حضورتون اینه که امسال ردیف اعتباری در بحث مطالبات پیمونکارا ما در دو تا بخش علاهده که متاسفانه امروز به دلیل ایرادی که به صورت شکلی بر این تبصره گرفته شد، در واقع در تبصره دو قانون بودجه سال آینده، ما برای مطالبات پیمونکارای نوسازی